اوکی رکوردم استارت شد. ممنون، مرسی از که پنفلت دارو خون. تا جایی که میدونم پنفلت دیگه ای نداریم. قبل اینکه وارد حالا اتاقامون شیم، یه توضیح کوچیکی میدم تا جایی که حالا من درک کردم. این کارگاه به این شکلی که اعضای گروه تو سه تا در واقع اتاق مجزا تقسیم میشن و هر اتاق یه سرگروه داره که حالا بعدا معرفی میشه بهتون تو هر گروه های مختلف، و سه تا موضوع داره این گروه. یه گروه اول یا اتاق اول موضوعش شرح وظایف نماینده بین گروه هست، بیشتر تو قسمت ساختار، این که نماینده بین گروه تو ساختار وظیفش چیه وقتی از طرف گروه میره وارد ساختار میشه، ساختار خدماتی میشه. گروه دوم دوباره شرح وظایف نماینده بین گروه، ولی این دفعه بیشتر شرح وظایف نماینده بین گروه توی گروه هستش. و اتاق سوم در واقع اهمیت و جایگاه اساسنامه و شرح وظایف خدمتگزارا داخل گروه. این سه تا موضوع اتاقا هست. حالا مطمئنم کسایی که گرداننده اتاقا هستن بیشتر توضیح میدن. امیدوارم که یه، حالا فکر کنم هدف کارگاه بیشتر اینه که بحث و در واقع گفتگوی بین اعضا ایجاد بشه راجع به موضوع ها، که بشه موضوع باز شه، چالنجش در بیاد و بچه ها بتونن با همدیگه صحبت بکنن و در واقع بیشتر درک بکنن موضوع رو و از زاویه‌های مختلف ببیننش. اینه که از پشتیبانمون میخوام اگه چیز خاصی نیست، یعنی موضوع دیگه ای نیست که من بخوام توضیح بدم، دوستان رو هدایت کنه به اتاقا و بحث رو شروع بکنن تو اتاقا. اوکی دوستان، متشکرم، مرسی که تایم گذاشتید. از گرداننده ها، خدمتگزارا، اعضایی که شرکت کردن، امیدوارم که گفتگوها و بحث خوبی داشتید. فکر میکنم سه تا 10 دقیقه حدودن، یعنی 10 دقیقه به هر گروه، به سرگروه هر گروه میدیم که اون جمع‌بندی و اون چکیده چیزی که راجبش گفتگوی کردن و بحث کردن راجبش اینجا با گروه در میون بذارن. و فکر میکنم از گروهی که موضوع گروه شرح وظایف نماینده بین گروه تو ساختار خدماتی بود با اون شروع میکنیم. کدوم دوستمون مسئول اون گروه بود؟ اگه دستشو بگیره بالا، چون من اسم رو ندارم. فیروز جان، شما 10 دقیقه وقت داری. موضوع گروه شما شرح وظایف نماینده بین گروه با تو ساختار بود، درسته؟ اگه میکروفونتو باز کنی، 10 دقیقه وقت داری، ما در خدمتیم.
یاد من بگم والا ارزم خدمت که من اصلا داره بوری نمیاد، من هم همینطور صدا من.
فیروز جان دوربینتو ببند لطفا، نت خودت ضعیفه.
اگه دوربینتو ببندی فکر کنم دوباره امتحان میکنم. اگه صدا بوریده بوریده بود بعد میگیم. هنوز دوربینت بازه. اوکی اگه الان شروع
الان من صحبت. من تا شما رو بریده می صحبت من بره.
فکر کنم اینترنتتون مشکل داره فیروز جان.
خب
اجازه بده فیروز جان اگه صدای منو داری، من میرم سر گروه بعدی، دوباره برمیگردم به شما. شما یه ریستارتی چیزی بکن ببین که میتونی با اینترنت تو حالا یه فیکسی بکنیش.
یاسر جان صدات بسته است.
ببخشید. میریم گروه بعدی تا ایشون حالا اینترنتش رو فیکس بکنه. گروه بعدی دوستی که در واقع شرح وظایف نماینده بین گروه توی گروه ها بوده، موضوع گروهش، لطفاً دستش رو بگیره بالا. سیامک جان بفرمایید. 10 دقیقه لطفاً. ممنون.
با سلام، صدای من هست؟
Very good. مرسی.
بچه خسته نباشید. من سیامکم، معتاد، خوشحالم که امروز بینتونم. دمتون گرم که این شرایط رو بستر فراهم کردید که به یه بهونه در واقع دوباره پیش هم باشیم. ممنونم از بچه‌ها که به حال تو اتاق شرکت کردن و تجربه خودشون رو با ما در میون گذاشتن. من صدای در واقع اون بچه‌ها رو که در واقع هم موضوعات رو از نگاه و دیدگاه و به تجربه خودشون بودن توی این کارگاه توی مدت 10 دقیقه من در واقع هم در مورد اونا صحبت میکنم. من یکی حالا موضوعی که توی این آیتم هستش در رابطه با شرح وظایف نماینده بین گروه در واقع توی خود گروهه، همونجوری که همتون مطلعید شاید بهترین تعریف رو در رابطه با خدمتگزار نماینده کتاب راهنمای خدمات محلی حالا چه نماینده چه علل بدلش در واقع انجام داده. اگه خیلی حالا هم سلیس و ساده تر در مورد این پست خدماتی نماینده صحبت کنم، در واقع نماینده سطح هماهنگ کننده است و با توجه به اینکه یکی از نیازهای در واقع گروه هاست که یه خدمتگزاری به این اس داشته باشن که بتونن یه سری خدمات در واقع مؤثرتر توی خود قالب گروه و حالا خارج از گروه که در واقع به ساختار قرار بحث بشه به خدمتگزاری به هر حال به نام نماینده محول میکنه. یه اساسنامه معمولا همه گروه ها دارن و یه خدمتی تعریف شده است برای من خدمتگزار نماینده که یه وقتایی در واقع شاید اون چیزی که برام تعریف شده در واقع یه خط و مشی خدماتیه که بعد اونم در واقع در مورد اون خط و مشی خدماتیم بتونم اون اهداف که هدف اصلی گروه پیش ببرم و خیلی 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 تاثیرگذاره که من اول نسبت به اون چرا وظایف و اون خط به خط خط و مشی روابط اون شهر و وظایف خودم و خط و مشی خدماتیم آگاه باشم. این آگاهی در واقع میتونه به من خیلی کمک کنه و وقتی که من به عنوان یه خدمتگزار آگاه باشم میتونم بهتر مؤثرتر باشم، میتونم به هدف اصلیم بیشتر کمک کنم، میتونم بهتر یه سطح هماهنگی رو در واقع به اجرا بذارم و توی قالب و توی اون چارت خدماتی خودم هم بمونم، بیشتر از اونم در واقع هم فراتر نرم. یکی از اون مواردی که بچه ها اشاره کردن این بود که خب یکی از اون موضوعاتی که خیلی مهمه برای من خدمتگزاری نماینده اینه که حالا علل خصوص تو گروه های آنلاین بعضی وقتا بچه ما یه سری چالش ها داشتیم که شاید من به عنوان یه نماینده انگیزه و نیت بیمارگونه هم نداشتم، اما به خودی خود در واقع ورود کردم به یه هم به خدمت منشیگری، یعنی بیشتر از ورود کردم به اون چیزی که در واقع خدمت یه منشیه، من ورود کردم به اون. بعضی وقتا این چالش ها برام به وجود اومده که شاید مورد حالا هجمه و نقد دیگر خدمتگزاران هم قرار گرفتم. یکی از اون مواردی که میتونه در واقع به من نماینده کمک کنه اینه که من اول باید آموزش اون پست خدماتی خودم رو ببینم که این گروه چی از من میخواد و در واقع من چه کاری قراره برای این گروه انجام بدم. همونجوری که میدونیم خدمت ماهیتش روحانیه و تمام اون موضوعات خدمت تو قالب سه چیز میاد. یکی که من تواناییشو داشته باشم، تمایلشو داشته باشم و این خدمت من باید بیاد در واقع زیر چتر سنت پنجم و یه نماینده در واقع این کمک و این شرایط رو میتونه در واقع داشته باشه که این کار رو انجام بده. به عنوان مثال شاید خیلی مهمه که من در واقع مشکلات و نیازهای گروه رو بررسی کنم به کمک دیگر خدمتگزاران، صدای گروه هم متوجه بشم که بدونم این گروه من در واقع چه نیازها و چه احتیاجاتی داره که من میتونم در واقع اینا رو در خدمت ساختار خدمات به ساختار ببرم. این خدمتگزاره که توی گروه هستم به عنوان منشی که در واقع شاید من به عنوان منشی هم ورود یه گروه میکنم با یه سن پاکی و یه تجربه کم، شاید یه نماینده انقدر میتونه تاثیرگذار باشه که در واقع بتونه نیازهای خدمتگزارا که چه نیازهایی دارن مثل آموزش، مثل در واقع هم باز و بسته کردن جلسات، اون آیتمایی که در واقع توی جلسات آنلاین هستش و من هیچ آموزشی توی اون ندارم و تجربه ندارم، این نماینده میتونه در واقع این آموزش‌ها و این بستر رو فراهم. یکی از اون قسمت‌هایی که خیلی مهمه اینه که من بیشتر از اون اساسنامه که برام تعریف کرده بیشتر از اون ورود نکنم که منجر به دخالت توی کار منشی نشه، یعنی برای من یه بند پنفلت منشی که گزارش خودم بدم، نیازها و احتیاجات گروه و به هر حال عکسش که توی ساختار هست، چه اتفاقاتی در واقع توی ساختار داره میفته، چه احتیاجاتی ساختار داره، صدای ساختار در واقع چیه که من به گروه برسونمش. وظیفه خوش آمدگویی به دوستان تازه وارد به عهده خود منشیه و این بعضی وقتا شاید منو شاید میگم نیتم نداشته باشم، ولی ورود میکنم به در واقع خدمت منشی و یه مقداری در واقع توی اون قصه خدمات و اون هدفی که توی خدمات برامون تعریف کرده ممکنه که ما این موضوعات ما رو وارد چالش کنه. یکی از قسمت هایی که بچه ها در موردش صحبت کردن این که من به عنوان نماینده میتونم توی گروه های دیگه برم، لینک گروه خودم رو بذارم، اطلاع رسانی کنم، نیازهای گروه های خودم رو مثل خدمت گذار، در واقع شرکت توی جلسات اداری، طرح‌ها و ایده‌ها و به هر چیزایی که توی گروه داریم میتونم توی گروه های دیگه و برعکسش، یعنی از گروه های دیگر هم در واقع به گروه خودم هم بیارم و همچنین در واقع چیزی هم که توی ساختار هستش. من اون اختیاراتی که به میدن گروه به عنوان خدمتگزار باید در واقع اون اختیاراتمو با حفظ مسئولیت انجامش بدم، یعنی امانتدار باشم، در واقع بتونم گزارشاتمو موثرتر بدم، بتونم در خدمت هدف اصلی باشم. این موضوع و این نوع خلاقیت ها همگی میتونه کمک کنه که یک گروه قوی داشته باشه، یعنی به اتفاق و کمک گروه های دیگه. یکی از چالش های شاید در واقع به وجود اومده توی گروه هایی که بچه ها مطرح کردن مثلا این قصه حالا داستان هاست هستش که فکر کنم خیلی حالا شما که بیشتر هستید توی این موضوع خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مسئولیت سنگینی داره که بعضی بچه ها مثلا میگن که خب من به عنوان نماینده گروه باید هاست باشم یا نه منشی باید باشه. همه این موضوعات بچه ها با شناسایی این چالش ها و این اختلاف سلیقه ها میشه خود گروه بین خدمتگزارا توی جلسات همدلی توی جلسات اداری در واقع صحبت بشه و بهترین ابزار و بهترین راهکار در واقع براش مد نظر گرفته بشه که آسیبی به گروه و به برقال به خدمتگزار دیگه نرسید. یعنی وقتی یه مسئولیتی به من میدن دیگه من منتظر این موضوع نیستم که این موضوع این هاست، این مسئولیتش با منه، چرا دادمش به بغلی، چرا دادمش به ایشون. وقتی این موضوعات مطرح بشه طرف یه خدمتگزار در واقع میتونه همه سر جای خودشون بمونن و هر کس هم سر جای خودش سر پست خدماتی خودش بمونه قاعدتاً میتونه اون خدمت رو بهتر انجام بده. یکی از اون مواردی دیگه که میتونه در واقع وظایف حالا توی قالب یه خدمتگزار مؤثر مد نظر قرار گرفته بشه اینه که تبادل تجربه خود نماینده بین گروه با دیگر اعضا و دیگر خدمتگزارا چه خارج از گروه چه داخل گروه. حتی من خودم توی جلسه بودم، حالا بعضی از گروه‌ها جلسات واتساپی رو دارن، میتونیم مواردمون و نیازهای گروهمون و مشکلاتی که خدمتگزار هست توی اونا در واقع من به عنوان یه خدمتگزار میتونم در واقع اینو طلب کنم از بقیه خدمتگزارا که وقتی که یه مشکل بچه شناسایی بشه عادتا بهتر میتونیم من به عنوان یه خدمتگزار نقش موثرتری دارم، میتونم کمک کنم گروهمو دعوت کنم که بیان در مورد این مشکل و چالش ها طرح و ایده بدم و به یه راه حل مناسبتری برسیم. همگی اینا میتونه در واقع کمک کنه به این که ما یه گروه قوی تری داشته باشیم، تمرکزمون روی پیام رسانیمون حفظ بشه و در واقع تجربه بهتری هم از خدمات داشته باشیم. ما هرچه از چالش ها و اختلاف سلیقه ها ما تحت فشار کمتری بذارم عادتا میتونیم به اون اهدافی که اینه دنبالشه گروه های اینه دنبالشن در واقع به اونا نزدیکتر بشه. و موارد آخری که به هر حال در موردش صحبت کنم اینه که به عنوان خدمتگزار میتونم انتقادها در واقع پیشنهادها طرحهایی که دیگران در واقع چه توی عضو گروه چه خدمتگزاران هستن میتونم در واقع اینا رو یادداشت کنم. من به عنوان خدمتگزار منشی بیشتر تمرکزم روی برگزاری جلساته، ولی به عنوان خدمتگزار نماینده این این تمرکز رو میتونم داشته باشم که در واقع بتونم در واقع هم توجهم رو بیارم روی موضوعات و مشکلات که گروه هستش، نه تنها مشکلات بلکه اون نقاط قوت گروه هم که بتونیم ارتقا بیشتری بهش بدیم، بتونیم مشکلات رو شناسایی کنیم و در واقع یه گروه موثرتر رو در واقع در خدمت سنت پنجم بیشتری داشته باشیم. و مهمتر از همه این که من همیشه صدای گروه برسونم و همیشه یه امانتدار باشم. نگاه و اون استایل ظاهریم خیلی مناسبه، نحوه گزارش دادنم، جایی که هستم، به هر حال اینترنتی که دارم، اینا خیلی موثره. بچه من وقتی میخوام گزارش ساختار رو برسونم به گروه، ولی وقتی توی نقطه قرار گرفتم که وضعیت این مناسب نیست، قاعدتا گروهم متوجه نمیشه که ساختار چه نیازهایی داره و مشکلات و گروه چه نیازها و در واقع چه چالش‌ها و چه مشکلاتی داره که گروه متوجه بشه. اینا مواردی بود که به هر حال حالا ما و بچه‌ها با همکاری هم توی اتاق فکر به قول معروف در موردش صحبت کردم. منم فقط یه انتقال دهنده بودم. خیلی ممنون که آیاس اجازه دادید من بین شما باشم و تشکر میکنم از کمیته گروه‌های آنلاین که این بحث رو فراهم کردم و امروز کنار شما باشم. مرسی و متشکرم.
مرسی سیامک جان، دمت گرم، خیلی عالی و خیلی در واقع مختصر و مفید قشنگ راجع به صحبت کردی. در ضمن منم هنوز به درجه آقایی نرسیدم، اسمم یاسر معتالم. اوکی فیروز جان، اینترنتت اوکی شد؟ میخوای ترای کنی؟ قبل اینکه شروع بکنی، این دوستمون راجع به در واقع برداشت گروه، اون گروهی که در واقع موضوع گروهشون این بوده که شرح وظایف نماینده ملی گروه، ولی بیشتر توی ساختار و ارتباطش با ساختار قرار برامون صحبت بکنه و چکیده اون چیزی که حالا تو گروهشون بحث شده رو راجعش برامون صحبت کنه. فیروز جان صحبت کن ببینم اینترنتت اوکی شده یا نه. ایزم
بله، مثلا فیروزم معتاد، الان فکر کنم صدا خوب باشه چون صدا شما رو هم خوب دارم.
مرسی.
خیلی ممنونم از این فرصت خدمت که به من دادید. به هر حال ما تو اتاقی که بودیم گفتگو کردیم، اینجا خیلی منم چیزای جدیدی یاد گرفتم که حالا من به صورت آیتم وار میگم، یه توضیح مختصری هم در موردش میدم، امیدوارم که بتونم که اون منظور دوستانم برسونم اینجا. خب رئی نماینده بین گروه وقتی که انتخاب میشه حضور داره تو ساختار، یه جا باید نقش خود گروه رو اونجا اجرا کنه، یعنی ارائه گزارش شفاف از گروه. یکی هم کاری که وجدان گروهیه که بهش تخصیص شده. دوستانی که تو اتاق بودن چند تا آیتم گفتن که حالا من توضیح میدم در ماشه. یکی که توانایی و آگاهی نسبت به خدمتی که میخوان انجام بدن، یعنی همون وجدان گروهی که بهشون تخصیص میشه، دقیقا باید بدونن خود گروهشون چی میخواد، چی خواسته از خدمت گذار، و اون باید اونجا چه کاری رو انجام بده. یکم گیج و سردرگم نباید باشه، یه جوری باید این توانایی و آگاهی خودشو حالا بالا ببره که حالا تو اساسنامه، حالا من نمیخوام ورود کنم به سوالات دیگه، خب نوشتن که دانش کافی از 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. یکی فروتنی تو خدمات بود که دوستان اونجا عنوان کردن که یکی ما همه با هم یه هدف داریم، اصلا ما اینجا اصلا دور هم جمع شدیم که به یک معتاد بتونیم کمک بکنیم، پس ما هدفی چی میگن متضاد هم دیگه نداریم. من نمیخوام یه راه دیگه برم، مثلا یاسر یه راه دیگه بره که من بخوام اونو تطمیع کنم که به راه من بیاد، یا اون بهتره که با هم تعامل و احترام متقابل به هم دیگه داشته باشیم و فروتنی رو داشته باشیم تو خدمات. که نظرشون این بود با کارکرد آدم ها و عمل کردی که حالا نسبت به اصول روحانی برنامه داریم، این قضیه اتفاق میاد. یه مسئله ارائه گزارش شفاف از گروه بود، همونجور که دوستم الان سیامک هم داشت در مورد این قضیه صحبت میکرد و تو آیتم ها بعدی هم اصلا ما یه آیتم در مورد این قضیه داریم که من به عنوان یه نماینده همیشه یه چیزای مستند با خودم داشته باشم. خب ما ذهنی داریم که متاسفانه میگم فراره، یعنی چیزی توش نمیمونه. اینکه وقتی گروه من یه چیزی گزاره، یه مشکلی، انتقادی، پیشنهادی چیزی داره و من میخوام صدای اون بشم تو ساختار، بهتره که اینه بنویسم که هیچ کم و کاستی داخلش نباشه. آیتم بعدی که بچه ها اشاره کردن، ارائه پیشنهادات از دل گروه باشه، یعنی از فیلتر جلسات اداری رد شده باشه. حالا خدای نکرده بحث چیزی نیست، یکی بگی یه شخص اونجا بهش گفته باشه تو ساختار این کارو بکن، یا حتی یه عده خاص مثلا فرض کن تو دوره همی مثلا این حرف عنوان کرده باشن که اینو تو ساختار انجام بده، بهتره چیزایی از نماینده بین گروه عنوان بکنه که تو جلسات اداری و از فیلتر جلسات اداری رد شده باشه، یا از وجدانی که بهش تفویض شده، یعنی اون وجدان آگاهی که به هر حال ضمیر درونیه که تشخیص درست از غلطه، از اون نشأت گرفته باشه، نه جای خاص دیگه. خدا نکره نمیخوام بحث به جای دیگه بکشونم، یا مثلا طیف خاصی، جای خاصی، کس خاصی. اینه. بعد یه نماینده وقتی که بتونه یه فضای امن و دوستانه، حالا با خوشبش کردن، حالا رفیق بودن، دوست بودن تو ساختار خدماتی، بتونه اینو با رفتارش انجام بده. حالا ما که فقط تصویری هم دیگر رو میبینیم و کلامی میتونیم با هم صحبت کنیم، فکر کنم خیلی راحت‌تر بتونیم این قضیه رو، این فضای امن رو ایجاد بکنیم که بتونیم تأثیر خوبی داشته باشیم تو اون قضیه، حالا اون وجدان‌ها، گروهی که میخواد شکل بگیره. یه آیتمی که خیلی من فکر میکنم خیلی خوبه به این قضیه توجه کنی، من نظر شخصی ببخشید من این کلمه رو گفتم، خیلی خوبه، یکی استناد کردن به گزارشات کتبیه. یکی بعضی موقع من تو ساختار شرکت کردم، حالا قراره یه چیزی اتفاق بیفته، بعد هنوز هیچ وجدانی در موردش گرفته نشده، میدونم هم حتی ساختار اصلا قبول میکنه این کار رو بخوایم انجام بدیم، مثلا یه کارگاهی میخوایم برگزار کنیم، یا اصلا هیچ گزارشی از این وجدان گروه کتبا دست من نرسیده، من اینو میام شفاهن مثلا به گروه میگم. خب امکان داره تو اون روزی اتفاقی افتاده باشه، بعد اون کارگاه برگزار نشه، یعنی هنوز هیچ چیزی از عوامل اون کارگاه، نحوه برگزاریش، حالا من مثلا میگم کارگاه، هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، این گزارشات شفاف رو ندیم. کما اینکه سندیت که نداره هیچ، دوم اینکه امکان که نداره مطمئنا من نمیتونم اون لب کلام برسونم و کامل بتونم گزارش بدم. حتی همین الان که من دارم نظرات این دوستانم که اونجا گفتن، امکان داره من خیلی چیزاشو یادم بره با اینکه نوشتن. پس بهتر ما استناد کنیم به گزارشات کتبی. یکی دیگه که من میتونم موثر باشم به عنوان یه نماینده گروه یا علل بدر گروه، شرکت در جلسات در اون کمیته‌ایه. اینکه مثلا فرض کنید کمیته ثبت لینک یا کمیته کارگاه یا کمیته‌های دیگه، وقتی که ساعت برگزاری جلسات در اون کمیته‌ایشون رو اعلام میکنن به گروه‌ها، به نماینده‌ها بین گروه، من شرکت کنم به عنوان یه نماینده یا به عنوان مشاهده‌گر اونجا برم، و اگر اونا از من ایده ای چیزی خواستن، صحبتی خواستن یا نکته‌ای به نظرم رسید، من کمک کنم تو اون خدمات به این قضیه. نکته دیگه که دوستان اشاره کردن، قدرشناسی از کمیته‌های خدماتی و ساختار خدماتیه. به هر حال دوستان زحمت میکشن، هر کسی یه زندگی شخصی داره، ما بعضی موقع فکر میکنیم، حالا خدا نکره مثلا من بیشتر اینجور فکر میکنم، فکرم هم اشتباه کرده، مثلا اگه فیروز یه پست خدماتی داره، رئیس، نه، یه فرصتی ما به فیروز دادیم که بتونه یه تغییراتی تو رفتار خودش نسبت به بهبودیش انجام بده، به هر حال اونم مشکلاتش روزمره خودش داره، چه اشکال داره که ما از ایشون قدرشناس باشیم. واقعا خدمتگزارامون دارن زحمت میکشن در طول ما، که اصلا واقعا بعضیاش برای ما ملموس نیست و ما نمیبینیم که اونا دارن چه خدماتی رو دارن انجام میدن. حالا تایید نباشه، ما برای همین کارگاه مثلا دو تا جلسه چند ساعته برگزار شد که چه فرمتی برگزار بشه. به هر حال زحمت کشیدن، که من همینجا جا داره از عواملش تشکر کنم. یکی حضور مستمر نماینده بین گروه، چه تو گروه و چه تو ساختار خدماتیه. این به صرف فقط حضور داشتن، این که فقط من هستم، فقط به آیدی من هست تو جلسه یا آیدی من هست تو ساختار خدماتی. خب مشارکت، شرکت و حضور خیلی مهمه. حضوری که خیلی از دوستان اینجا هستن، ولی خب وقتی که من صحبت بکنم، ایده بدم، یعنی من دارم مشارکت میکنم و گروهم دخیل میکنم تو وجدانهای گروهی یا هر چیزی که تو ساختار قضیه تو قضیه ساختار اتفاق میفته. پس من بهتره که وقتی حضور پیدا میکنم حتی مشارکت کنم، صحبت کنم. ما تو انجمن معتادان گمنام درست و غلط نداریم. آیتم دیگه روحیه انتقادی داشتن. اینکه به هر حال من وقتی که وارد ساختار میشم، خیلی از دوستام اونجا الان مسئول کمیته هستن و این چیزا، خب نسبت به اساسنامه‌شون من از اونا پاسخگویی میخوام دیگه، برای وقتی که درست انجام نداده باشن و این چیزا، یه روحیه انتقادی داشته باشم. یعنی حالا شاید فکر میکنم تو مفاهیم درباره شهامت اینه گفته که از حق گروه، حق چیز خاصی نیست که من انتقاد بکنم، نه یام بذارمش با دوستی و فلان و این چیزا. باشه، چشم، خیلی ممنونم. نه شخصیت انتقادی، منظور شخصیت انتقادی نیست که من فقط حضور پیدا کنم که فقط بخوام مچ خدمتگزاره بگیرم. خدمت در کمیته های فرعی یکی از آیتمایی است که من میتونه به من کمک کنه که آماده بشم برای خدمات دیگه. شرکت در کارگاه آموزشی، کارگاه های آموزشی تا حالا تو هر کمیته فرعی وقتی که اجرا میشه. و از همه مهمتر فکر میکنم همون بود، همون چیزی بود که دوستم سیامک، ما توی فضای آنلاین داریم کار میکنیم، ایجاد یه فضای مناسب برای خود که وقتی که حالا دارم تو ساختار هستم یا تو گروه هستم بتونم تمرکز کنم تو خدماتم. حالا من خودم که اینترنت هم ناجور شد، یه چیز خاصی نیست، ولی خب یه فضای مناسبی که من توی مهمونی باشم، بخوام تو ساختار شرکت کنم، توی مهمونی باشم، بالاخره یه وقت درست بذارم، چون داشتن وقت کافی هم یکی از آیتمایی است که خدمتگزارا تو اساسنامه گفتن ما این وقت کافی رو داریم برای انجام خدماتمون. من این چیزایی بود که تو گروه شماره یک دوستان بهم گفتن، امیدوارم که من تونسته باشم ادای کلام کرده باشم. خیلی ممنونم به اینکه از اینکه به من وقت دادین، و دوستم امید که پشتیبان من بود تو اون اتاق. من تشکر میکنم، صحبتی دیگه ندارم.
مرسی فیروز جان، ممنون. واقعا جمع‌بندی کردن یه اتاق تو کارگاه یا یه در واقع یه گروه کار آسونه نیست که نوت برداری و بتونی صدا همه رو برسونی. از فیروز و دوست قبلیم سیامک تشکر میکنم. دوست بعدیمون، گروه آخر، مسئول گروه آخر کی بود؟ اگه دستشو بگیره بالا. گروهی که اهمیت و جایگاه اساسنامه و شرح وظایف خدمتگزاران. اوکی، داریوش هم بفرمایید.
فدات شم یاسر، من داریوشم، قربونت. داریوشم معتاد، خوشحالم که کنار شما هستم و ممنون از کمیته کارگاه که تدارک چنین کارگاهی رو برای خدمتگزاران و همه اعضا دیده. و ما اتاق ما در مورد جایگاه اساسنامه گروه و شرح وظایف خدمتگزاران صحبت کردیم در قالب یه سری سوال هایی بود که چرا یه گروه باید اساسنامه داشته باشه و چه مواردی در اساسنامه باید مد نظر باشه. اینکه دوستان گفتن که توی تجربه هاشون اساسنامه شناسنامه یک گروه هست و یک گروه توسط اساسنامه تعریف میشه با توجه به وجدانی که توی اون گروه هست و با توجه به شرایطی که حاکم هست توی اون گروه، وضعیتی که داره، اعضایی که داره، اینها همه تعیین میکنن و همه خودشون رو تعریف میکنن طبق تعهداتی که در اساسنامه ما مقرر میکنیم و بیانش میکنیم. مثلا برای منشیمون ما رأی میگیریم، وجدان میگیریم که بعد مثلا بالای یک ماه، بالای سه ماه، بالای یک سال، شیش ماه مثلا پاکی داشته باشه، آشنایی با سنت ها داشته باشه، آشنایی با قلم ها داشته باشه که بتونه چنین خدمتی رو انجام بده. اینه که اساس دیر میشه به یه چارچوبی که در اون قالب و وجدان گروه تعیین شده میتونه حرکت کنه و بره جلو و یه چیز بسیار کلیدی برای گروه های معتادان گمنام هست. اساسنامه با رأی وجدان گروه نوشته میشه. کسی از خارج اساسنامه رو به ما نمیده. قرار نیست که یه کسان دیگه بیان و بگن بله این اساسنامه مکتوب هست شما اینو استفاده کنید. ما از تجربیات گروه های دیگه استفاده میکنیم، از نشریاتمون استفاده میکنیم، از راهنمای خدمات محلی استفاده میکنیم، اما بیشترین موردی که دخیل هست عیناً خود وجدان گروه هست که میاد و اساسنامه رو مینویسه و بیانگر ما میشه، بیانگر من نیست. شاید من به عنوان یه عضو توی گروه با بعضی از بخش‌های اساسنامه مخالفت داشته باشم، اما ناسازگاری نمی‌کنم، به خاطری که بیشتر اعضای گروه رأی دادن که چنین آیتمی باشه. مثلا سن خدمتگزار نماینده بین گروه تعیین کردن 5 سال، نظر من 3 ساله یا 8 ساله. خب این چیزیه که گروه تعیین کرده، اینه که ما گردن میذاریم و ناسازگاری توی گروه هامون نمی کنیم. بستری که یه گروه شکل میگیره توش در نوشتن اون اساسنامه و شرح وظایفی که ما توی اون اساسنامه منظور میکنیم، خب طبیعتاً جایگاه داره. فرمثل ما در بستر فری کنفرانس هستیم، ما در بستر زوم هستیم، و یا اینکه اون فرم خاصی که ما توش حضور داریم اینا تعیین کننده میشه، و یا پشتیبان هایی که توی گروه هستن، اون کسی که اطلاع رسان گروه ما هست و نحوه مثلا خزانه داری، اون فرمی که هست گروه توی اساسنامه تعریف میکنه که چه شکلی اینا. یعنی عملا ما وقتی میخواییم که توی گروه هامون مقدار تنش کمتری داشته باشیم و بتونیم که تنش هامون رو به یه جایی رجوع بدیم، اساسنامه هست که میاد بیان میشه، خونده میشه، و با توجه به اون اساسنامه ما شرایطمون رو تعیین میکنیم. دوستان گفتن که بهتره که اساسنامه باز باشه. وقتی ما یه اساسنامه باز داشته باشیم طبیعتاً میتونیم تغییراتی درش به وجود بیاریم با توجه به وضعیت گروه، با توجه به رشد گروه، با توجه به موقعیت‌های گروه، ما میتونیم تغییرات رو به وجود بیاریم. اساسنامه وحی منزل نیست که ما اونو قاب کنیم و بذاریم یه گوشه بگیم همین ولاغه. گروه میتونه در مورد خودش تصمیم بگیره که چه شرایطی رو داشته باشه و چه بندهایی رو اضافه کنه یا کم کنه یا تغییر بده، که در جلسات اداری و اضطراری ما میتونیم شرح وظایف در اساسنامه رو اونو بیاریم توی وجدان. با توجه و با رجوع به سنت ها ما میتونیم تغییراتی در اون به وجود بیاریم. بهترین مرجع وجدان گروه هست، بهترین مرجع خداوند هست، و بهترین مرجع بعد از اینا نشریات ما هستند و تجربه بقیه گروه ها که در نوشتن اساسنامه ما رو یاری میکنه. حضور شما که عرض کنم خدمتگزاران ما، خدمتگزار باید وظایفی رو که بهش معرفی در چارچوب اساسنامه بهش گفته شده انجام بده. من وقتی به عنوان یه خدمتگزار توی گروه بلند میشم باید توجه کنم که چه خدمتی میخوام انجام بدم، چه ساعاتی باید وقت بذارم، از چه تجربیاتی استفاده کنم، و متعهدانه و با مسئولیت این خدمت رو انجام بدم. مثلا من وقتی که به عنوان نماینده بین گروه و یا علل بدن در گروه دست بلند میکنم و به من رأی میدن، قطعا باید بدونم که چه تعهداتی دارم. مدت تعهد من چقدر هست؟ 3 ماه هست؟ 6 ماه هست؟ 1 سال هست؟ چه ساعاتی و چه روزهایی رو باید در این موضوع وقت بذارم؟ طبق اساسنامه چه بازوهایی رو میتونم برای خودم داشته باشم؟ گزارش ها رو چطور به سطح خدماتی ببرم و گزارش ها رو چطور از سطح خدماتی برگردونم و بتونم یه رابطی باشم بین گروه و بین سطح خدماتی که ما وصل باشیم. نقش خدمتگزار برای جذب تازه وارد خیلی مهم هست. وقتی ما خدمتگزاران مسئول و متعهد داشته باشیم که با وظایف خودشون نبیشتن آشنا هستن و میدونن که تو چه قالبی میخوان خدمت بکنن، طبیعتا ما میتونیم تازه واردامون رو خیلی بهتر نگه داریم. فلمثل ما توی گروه های آنلاین تصمیم میگیریم که میکروفون های ما باز باشه، چت باز باشه و یا اینکه چت بسته باشه یا میکروفون ها بسته باشه. وجدان گروه اینو تعیین میکنه، اینو میگه به ما و ما طبق اون وجدان یه فضای امن بهبودی رو به وجود میاریم که بتونیم تازه واردها رو نگه بداریم و بتونیم همه اعضا رو نگه بداریم. طبیعتاً وقتی ما طبق قدم ها و سنت ها و اصول روحانیمون جلو میریم و هدف اصلی ما رساندن پیام سنت پنج هست و قدم دوازده، باندبازی نمی کنیم، انضباط شخصی خودمون رو حفظ می کنیم، فروتنی داریم و پذیرای اشتباهاتمون هستن. اگر یه دوستی مشفقانه به ما گفت که داریوش شما اونجای خدمتت رو اشتباه انجام دادی، من دقت می کنم، توجه می کنم، ترازنامه می گیرم و می بینم که اگر چنین اشتباهی داشتم طبیعتا باید این اشتباه رو در جهت منافع کلی گروه برطرف کنم. حضور شما که عرض کنم خدمتگزاران ما، او یاسر دوبین
دوباره میگم شما
خدمتگزاران ما بچه ها یکی از موردهایی که برای خدمتگزاران ما شد، ما داریم همدیگه رو میدیم، ما همزمان شاگرد هستیم، یه استاد خوب یه شاگرد خوبه، یه معلم خوب یه شاگرد خوب هست، ما مثل حلقه های زنجیر به هم وصل هستیم و داریم تجربیاتمون رو به همدیگه انتقال میدیم. الان توی اتاقی که بودیم حدود 20 نفر بودیم، چقدر تجربه های جدید اومد و من چند صفحه نوشتم و چقدر من شخصا استفاده کردم، مطمئناً در حال حاضر اینجا هم داریم استفاده میکنیم. اینه که بهتر خدمتگزارهای ما توی کمیته های توی کارگاه های آموزشی شرکت داشته باشن که بتونیم تعهدمون رو به اجرا بذاریم. گروه ولی نعمت خدمتگزار هست، بی برو برگرد، منبع اصلی گروه هست و باید خدمتگزار به گروه نقطه پاسخگویی رو داشته باشه. اگه من یه قبول خدمتی کردم یه بخشش رو انجام ندادم، گروه از من سوال کرد که داریوش فلان جلسه اداری رو که مثلا تو منشی بودی چرا نبودی؟ من باید ترازنامه خودم بگیرم و جواب بدم، علت نبودن رو جواب بدم و اینکه من میتونم فروتنانه عذرخواهی کنم از گروه و این روحیه فروتنی در خدمت خیلی مهم هست. خدمت مؤثر یعنی وجدان گروه، خدمت مؤثر یعنی طبق اساسنامه خدمت کردن و اینکه ما قدم دوازده رو انجام بدیم و عدم خودمحوری داشته باشیم. یه مسئله که خیلی خوب در اومد اینه که هر گروهی میتونه ترازنامه سالیانه داشته باشه یا شش ماه یا فصلی داشته باشه. ما میتونیم اینو در اساسنامه بگنجونیم با توجه به رأی وجدان گروه که همونطور که ترازنامه بهبودی شخصی داریم، گروه ما هم میتونه ترازنامه بهبودی داشته باشه و هر سطحی میتونه ترازنامه خاص خودش رو داشته باشه. کار نماینده ما انتقال وجدان بی کم و کاست طبق مفهوم هشتم هست که در گروه ها تعریف میشه توی جلسه اداری، از رأی وجدان رد میشه. مثلا ما اگه میخوایم توی گروهمون یه کارگاه رو درخواست کنیم، باید این طبق مفهوم هشت نوشته بشه، باید به شکل مکتوب نوشته بشه، به منشی ارائه بشه و منشی اینو به کمیته کارگاه ارائه بده و از کمیته کارگاه بخوایم که بیاد در فلان ساعت و فلان بستر برای ما اون مورد خاصی رو که ما توی گروهمون داریم، اون مسئله رو که ما توی گروهمون داریم و اون بستر آموزشی رو برای ما تعیین کنه. گروه هست که به سر میگه که چه کاری باید برای ما انجام بدیم و این که چارچوب داشته باشیم برای خدمتمون، از اراده شخصی پرهیز کنیم. و یاسر چطوریه وقت من؟ فکر کنم تمومم دیگه
دیگه، یه دقیقه این لطفا جمعش
کنم. بچش این که متشکرم. چارچوب داشته باشیم، بهترین چارچوب طبق اون صحبتهایی که در اومد اینه که از اساسنامه استفاده کنیم و از اراده شخصی پرهیز کنیم. از دوستانی که تجربیاتشون رو گفتن توی اون اتاق تشکر میکنم. امیدوارم من تونسته باشم درست و صحیح اونا رو منتقل کرده باشم و از کمیته کارگاه خیلی سپاسگزارم که فرصت به وجود آورده برای که ما آموزش ببینیم. و یاسر جان دمت گرم. بچه ها دم همه تون گرم، خیلی ممنون که هست.
متشکرم، مرسی. بازم میگم تشکر از سه تا بچه هایی که در واقع جنبندی ها رو خوندن و حالا نوت برداشتن. بازم میگم کار آسونی نیست، شخصا من تجربهش کردم، کار پیچیده ایه ولی خیلی عالی بود، دمتون گرم. فکر میکنم چیزی که من اینجا دارم یه ویدیو از دوست پشتیبان حاضر کرده، یه ویدیو داریم، من دقیقا نمیدونم که چی هست، اما یه ویدیو چند دقیقه‌ای هست که دوستمون پشتیبانمون اگه میشنوه صدامو برامون پلی کنه. بعدش یکی دوتا جمع‌بندی داریم از چیزایی که گفته شد و بعدش هم در واقع جلسه‌مون رو می‌بندیم. اما قبل اون این ویدیو رو نگاه بکنیم، امیدوارم که حالا یه ذره خستگیتون در دوست پشتیبان اگه پلیش بکنه ممنون میشم.
سلام مجدد دارم، اطاعت هم چشم.
متشکرم،
خواهش میکنم. امیدوارم درست.
یه لحظه اومد رو تصویر ولی رفتش دوباره.
صدا میاد؟
بله.
اوکی، ببخش.
مشکلی نیست.
یاسر جان به دوستان اطلاع بدید یا من عرض کنم که برای دیدن ویدیو همه باید بیاید به اولین صفحه از زومتون تا بتونید ببینید.
Yeah.
بله. بهروز شما شیر میکنید یا روزیتا؟
بهروز فکر میکنم. بروز جان آماده است؟ ویدیومون همین بود، تموم شد؟
بله قربان.
مرسی، مرسی برای اینکه حالا در واقع پلی کردی برامون و مرسی از کسی که حالا دوستایی که همه خدمتگزارا به علاوه دوستمون روزیتا میگه دو تا ویدیو هست. اگه اگه هست پلی کنیم، اگه نیست که بریم سر اصل مطلب دوباره. ناصر جان منتظر شما باشیم یا بریم ادامه بدیم؟
از سایه در خدمتون هستم، اجازه بفهم چشم.
ممنونم.
امیدوارم که درست بخش کرده باشم. قربان ببخشید.
عالی نمه. متشکرم. مرسی. ممنون از بچه‌هایی که حالا تهیه دیدن ویدیوها رو، حالا بقیه چیزهایی که حالا بچه‌ها اینجا شیر میکنن. از سرگروه هم دوباره متشکرم، از بچه‌هایی که این کارگاه رو به وجود آوردن، حالا فرصت خدمت به من به بقیه دادن، مخصوصا بچه‌هایی که حالا شرکت کردن، چون مطمئنن اگه اعضا شرکت نکنن در واقع این کارگاه بی‌معنی خواهد بود. اونجوری که به من گفتن، من خیلی دوست ندارم حالا چیزایی که بچه‌ها گفتن اضافه کنم چیزی، اما از من خواستن که یه مقدار از تجربه خودم راجع به این موضوع کوتاه صحبت بکنم. بعد دوستمون محمد یه 10 دقیقه برامون راجع به در واقع کارگاه و سطح خدماتی گروه های آنلاین و اینا قراره برامون صحبت بکنه. فقط من مجدداً یاسرم معتاد سعی میکنم که کوتاه چیزایی که حالا تجربه خودم هست و یه سری نوت هم برداشتم وقتی بچه ها داشتن صحبت میکردن و حالا تجربه هم با اتون در میون بذارم. فقط چیزایی که میگم اگه چیزایی نیست که بخوام کسی رو تصحیح کنم یا چیزی، فقط تجربه شخصی خودمه بر اساس حالا خدماتی که داشتم و در حال حاضر دارم. چیزایی که در واقع بچه ها شیر کردن از گروه هاشون، خودم شخصا یاد گرفتم امروز، چیزای جدیدی شنیدم و خیلی جالب بود که حالا بچه ها از ایران، حالا از جای مختلف، انقدر راجع به برنامه میدونن و انقدر راجع به خدمات میدونن و انقدر آگاهی دارن. و فکر کنم در آخر داستان اینه که همه ما این اطلاعات رو بگیریم و یاد بگیریم بیشتر اینکه چطوری باید اینا رو پیاده بکنیم موقعی که خدمت داریم یا موقعی که عضو گروهیم، موقعی که توی ساختار خدماتی هستیم. راجع به موضوع اول و دوم که در واقع نقش نماینده بین گروه، چه توی گروه چه توی ساختار بود، با هم حالا جمع‌بندی میکنم. مطمئنن بچه ها همه رو کاور کردن، راجع به همه چی صحبت کردن، اما چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که وقتی من توی گروه دستم رو بلند میکنم برای خدمت گرفتن، مطمئنن شرح وظایفم رو میدونن، یه گروه برام میخونه اونجا رو اساسنامه یا باش آشنام یا قبلا اون خدمت رو داشتم، ولی در هر صورت گروه برام شرح خدمات رو میخونه. این که ما با شرح وظایف اون در واقع خیلی مشکلی نداریم. چیزی که من میخوام بیشتر اشاره بکنم اون لایه‌های زیرینشه. حالا به قول ما اون پیازه رو اگه باز بکنیم یا اگه بخوایم به عنوان یه اقیانوس بهش نگاه بکنیم، سطح آب اون شرح وظایف منه، اما عمق آب اون اون در واقع روحیه خدماتی که آیا من دارم یا نه، یا اصول روحانیه که با خودم باید ببرم خدمت و تمرینش کنم، پرکتیسش بکنم، آیا اونا رو دارم یا نه، اوناست که حالا بر اساس تجربه خوب و بد من جفتی شد آن تجربه بد، موقعی که حالا خیلی به بلوغ نرسیده بودم تو بهبودی و خدماتم باعث درگیری و مشکل میشد، و الان که حالا یه ذره آرومتر شدم شاید به مقدار به بلوغ بهبودی رسیدم و خدماتم فرق کنم. و فرقش اینه که آیا اون اصول روحانی که تو هر خدمتی نیازه، کلن برای خدمت گذار بودن نیازه، با خودم میبرم تو اون خدمت یا نه. برای مثال نماینده بین گروه مطمئنن رئیس جلسه نیست. یکی از چیزایی که من یاد گرفتم اینه که هیچ خدمتگذاری از خدمتگذار دیگه برتر نیست، و قسمتی از تعریف گمنامی در کل توی NA اینه که همه با هم همسانن. توی خدمت هم دقیقا همینه، خدمتگذاری از خدمتگذار دیگه برتری نداره، ما همه توی لول هستیم. و چیزی که باید با خودم ببرم به عنوان نماینده بین گروه توی گروه که من کمک کنه کیفیت پیدا بکنه خدمت ها، همینه که یه رهبر باشم تا فقط خدمت گذار. فرق این دوتا رو حالا وقت خیلی نیست توش بریم، فکر کنم خودش یه کارگاه در واقع میبره برای اینکه بگه خدمت گذاران ما، رهبران ما اصلا یعنی چی؟ یعنی آیا من الگو هستم؟ آیا خوش آمد میگم با رفتارم، با لبخندم، با فروتنیم؟ آیا سعی میکنم دیگران رو کنترل بکنم، خدمتگزارای دیگر رو، چون نماینده من گروه هم، یا سعی میکنم تعاون و همکاری داشته باشم برای که کار گروه پیش بره؟ این دیدگاه هاست که در واقع کوالیتی یا کیفیت خدمت من رو عوض میکنه، که از خودمحوری و خودخواهیم دارم دور میشم، چیزی که خدمت در آخر قراره برام به وجود بیاره، یا نه خدمت رو گرفتم که اینا رو بیشتر و بیشتر تمرین کنم و در واقع یه مشکل هم به مشکلات خودم هم به گروه اضافه بکنم. اینی که آیا به عنوان نماینده من گروه وقتی تو گروه هستم، تو جلسه اداری هستم، از ایده های مختلف به ایده های مختلف خوش آمد گویی میکنم یا نه آدم های گوناگون با ایده های گوناگون رو در واقع ذهنم بهشون باز هست، بهشون فضا میدم که صحبت بکنن، اگه جای گرداننده جلسه اداری هستم، یا اگه در واقع دارم اساسنامه یا در واقع می نویسم، دارم کمک میکنم به گروه که این کار رو بکنه، یا حتی وقتی دارم ایده های گروه میبرم توی شورای منطقه یا ناحیه یا هر جایی که در واقع گروه به من این وظیفه رو داده که در واقع این کار رو انجام بدم و وصل باشه. و یادم نره که گوناگونی ما در واقع سنت یک ما میگه قدرت اتحاد ما از گوناگونی و تفاوت‌های ما. و به معنی نماینده من گروه من باید واقعا اوپن باشم و خوش آمد بگم این اختلاف نظرها و سلیقه‌ها، و سعی کنم فضایی رو به وجود بیارم، مخصوصا تو جلسات اداری، که برمیگردم دوباره به همون رهبر بودن یا الگو بودن، که فضایی رو ایجاد کنم، کمک کنم به وجود به ایجاد اون فضا که همه شنیده بشن، همه صحبت بکنن، فرق نمی‌کنه چرا پاکی دارن، فرق نمی‌کنه بک‌گراندشون چی بوده، و از همه مهم‌تر نیازهای گروه رو ببرم به ساختار. و یادم نره ساختار ما کله قند برعکس چیزی که تو ایران من حالا بر اساس تجربه‌ام کمتر می‌بینم، ساختار رو به عنوان یه قدرتی که اون بالاست بهش نگاه میکنن، و نماینده من گروه قرار فرمانای اون قدرت رو وارد بیاره تو گروه. اصلا به این شکل نیست، در واقع دقیقاً برعکس. ما ساختار رو به وجود آوردیم، و یکی از ابزاری که ما ساختار رو باش به وجود میاریم، گروه ها ساختار رو باش به وجود میارن، نماینده من گروه های ما هستن. واسه همین خیلی نقشای کلیدی دارن. درسته قراره بر ریپورت جلسه رو، گزارش جلسه رو ببرن و گزارش ناحیه رو بیارن، اما فقط هم این سادگی نیست. همونش که دوستان اشاره کردن، نماینده بین گروه در واقع یه جورایی انتقال دهنده وجدان گروه، یه گروه به ساختاره. اونجا اگه میخوان رأی گیری بکنن راجع به چیزی تو ساختار، وقتی من دستمو بلند میکنم به من نماینده من گروه، باید حواسم باشه که یه گروه پشت منه که من اعتماد کرده، رأی داده، و اینجا باید یاد بگیرم که خودمو بذارم کنار، سلیقه‌مو بذارم کنار، و به امنیت گروه هم، به اولویت های گروه هم توجه بکنم. که فکر کنم تمام، حداقل برای من اینطوری بوده، تمام لذت خدمت یا منفعت خدمت اینه که تو این چالنجا و تو این بالا پایین شدن ها یاد بگیرم که در واقع اون خود محوری و خودخواهیمو بذارم کنار. بچه‌ای که خدمت کردم میدونن بیشتر جایی که تو میتونی لمس کنی مریضی تو موقعی که خدمت داری، مخصوصا تو سطوح خدماتی، این قشنگ میتونی ببینی مریضی داره با حرف میزنه، خود محوری، خودخواهی در این کار انجام. ولی در صورت من بیشتر دوست داشتم راجع به اینا صحبت کنم، که شرح وظایف که آقا نماینده گروه قرار چیکار بکنه. حالا یادمون باشه که نماینده گروه هم مثل خدمتگزارهای دیگه گروه همسان با خدمتگزارهای دیگه گروه، و اون روحیه تعاون و همکاریش و اون روشنبینیشه که کمک میکنه بتونه در واقع خدمتگزار خوب تو گروه باشه، و بقیه رو در واقع فرمان روایی قرار نیست بکنه، قرار همکاری و تعاون بکنه برای اینکه کار گروه در واقع پیش بره. و تو ساختارم دقیقا همینطوریه، وقتی میره اونجا در واقع یادش باشه که خودمحوری، خودخواهی، سلیقه‌های شخصیشو بذاره کنار، سادگی رو حفظ بکنه، یادش باشه که یه گروه بهش رأی داده که اینجاست و اون تایمی که داره بچه ها اشاره کردن به قول ما دست به قلم باشه، وقت بذاره، نوت برداره، براش مهم باشه. این چیزایی که خیلی مهمه، خیلی ها چه میدونم وقتی خدمت میگیرن خیلی ساده، درست ساده است ولی خیلی جدیش نمیگیرن. اگه من خدمت گرفتم به عنوان نماینده گروه، رفتم تو ناحیه‌ام یا تو شورای منطقه‌ام نشستم برای یه ساعت 45 دقیقه یا دو ساعت هرچی که هست، اون تایم مال گروهه که به من اعتماد کرده که برم اونجا از طرف اون گروه بشینم و گوش کنم و در واقع اگه رأی نیاز رأی بدم. پس جدی گرفتن اون زمان خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه آیا نماینده گروه خوبی هستم یا نه. و حالا فضای آنلاین و در واقع فیزیکی هم برای من اگه توی پرانتز بگم خیلی فرق نمیکنه. در آخر اصول ما 12 قدم و 12 سنته، فقط فرقش اینه که ما اینجای دکمه رو میزنیم میان وارد جلسه میشیم، جای دیگه بزرگی وارد جلسه میشن، اصول فرقی نمیکنه، اصول همون اصوله، فقط سری چیزای تکنیکال ممکنه فرق بکنه. این اینا در واقع راجع به حالا نماینده بین گروه چیزایی که حالا من یه چیز دیگه راجع به نه فقط نماینده بین گروه، تجربه شخصیمه، همه خدمت، هر خدمتی که دارم اقرار به اشتباه فکر میکنم قسمتی از اون فروتنی است که خیلی کمک میکنه، حداقل به خدمت گذار و مخصوصا به گروه که آقا من اینقدر فروتنی داشته باشم، اینقدر شهامت داشته باشم، اگه جای اشتباه کردم اشتباه هم اقرار کنم، چه در سطح خدماتی چه توی گروه فرق نمیکنه. یا اگه نمیدونم چیزی چون نماینده من گروه هم ایرادی نداره سوال کنم. یه چیزی که ماها حالا بذار بگم من معتاد خیلی باش مشکل دارم سوال کردن، فکر کنم سوال کردن ولیو منو کم میکنه، ارزش منو میاره پایین یا اشتباهه. در صورتی که به نظر من یه خدمتگزار خوب، چه نماینده من گروه، چه گرداننده، چه منشی، هر پستی که دارید تو هر لول خدماتی که هستی، یاد گرفتن و فروتنی این که من سوال بکنم اگه چیزی نمیدونم، از قدیمی ترا هست که فکر میکنم تجربه دارن، این بزرگترین کمک رو من میکنه. نه فقط اینکه به من فروتنی بیشتری میده، بلکه کمک میکنه خدمتگزار بهتری باشم و کار رو درست‌تر انجام بدم. راجع به مسئله آخرم کوتاه بگم، اساسنامه موقعی که من اومدم تو برنامه اساسنامه‌ای وجود نداشت. پس آقایون و خانومایی که در اساسنامه شمشیر بلند می‌کنید، ما سال‌ها انیو داشتیم، جلسات رو داشتیم بدون اساسنامه. این نمیگم که اساسنامه ولیو یا ارزش نداره، نه، میخوام بگم که از اون برای پشتمون هم نیافتیم. اساسنامه خیلی ساده یه اگریمنت یا یه قرارداد یا یه پلیسیه یا یه در واقع چارچوبیه که وقتی گروه ما به مشکل میخوره ما میریم سراغش ببینیم باید چیکار بکنیم. یکی از کاراش اینه که آقا ما میخوایم گروه تشکیل بدیم، منشی میخوایم، اگه بخوایم بگیم اینا مشکلات گروه هم، چجوری خدمتگزار انتخاب بکنیم، طول خدمتش، شرح وظایفش چی باشه، گروه ما چه نیازهای خاصی رو داره. اینجا برای سنت 4 گروه من مستقله، نیازهای خودشو داره، مشکلات خودشو داره، پس من آزادم بر اساس سنت ها و افان که اساسنامه رو بر اساس نیازهای گروه هم، آنلاین حضوری فرق نمی کنه، بر اساس نیازهای گروه هم، همون که دوستمون اشاره کرد که مبناش وجدان گروهه، مبناش جلسه اداری صحبت کردن و بحث کردن راجع به فرمت و شکل اساسنامه است در واقع ایجاد بکنم و هر جا که به سوال خورد گروه هم، به مشکل خورد گروه هم، خدمتگذاری خواست انتخاب بکنه، من یه منبع دارم که به جایی که هر روز آرگومنت داشته باشم و بحث و کلکل با دوستام داشته باشم، میتونم اون کاغذ رو باز کنم و اساسنامه رو باز کنم، اوکی اینجا ما وجدان گروه گرفتیم که چطور این مشکل رو حل بکنیم یا راجع به این مشکل چیکار بکنیم یا چطوری خدمتگزارمون رو انتخاب بکنیم یا هر مشکل دیگه. اساسنامه قرار نیست همه شکل هم باشه مال گروه. من دیدم که حالا حتی اینجا این مشکل ما داشتیم که همه از هم دیگه کپی میکردن، در صورتی که یه سری جلسه مشکلات خاص خودشون داره. مثال مطمئنا اساسنامه جلسه گروه های آنلاین با جلسات حضوری مطمئنا فرق خواهد کرد، به خاطر اینکه نیازهاش و مشکلاتش و چالش‌هاش با هم متفاوته. ولی یادمون باشه در آخر گروهی که اساسنامه رو تشکیل میده و گروهی که تایید میکنه اون اساسنامه رو با وجدان گروه، و همونش که دوستمون خیلی قشنگ اشاره کرد، اساسنامه باید باز باشه و باید قابل تغییر باشه. چرا باید قابل تغییر باشه؟ چون گروه من داره تغییر میکنه، همینش که گروه من داره رشد میکنه و جلو میره، مشکلاتش عوض میشه، نیازاش عوض میشه و من به اعضای گروه و باید با هم دیگه این توانایی داشته باشیم که بتونیم اساسنامه‌مون رو تغییر بدیم به همین جوری که داریم رشد می‌کنیم تو گروه. اینی که زیاد صحبت نمی‌کنم، بازم میگم حرفی که زدم چیزی نبود، همه رو فکر کنم دوستانش آردی اشاره کردن، خودمم خیلی چیزا در واقع راجبش یاد گرفتم، زیادم وقت رو نمیگیرم. بازم ممنون که این فرصت رو به من دادید. یه سخنران دیگه داریم دوستمون محمد پدر اگه اشتباه نکنم، که من هر وقت میبینمش یاد موتورهای هالی دیویدسون میافتم. امیدوارم یه دونه بخری. جلسه مرسی که گوش کردید به من و کارگاه بسیار خوب بود، خودم خیلی چیزها یاد گرفتم و گوش کردم به بچه ها و جلسه دست شماست آقای محمد، ببخشید محمد پدر، 10 دقیقه وقت بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه اعضای حاضر در این کارگاه و خدمتگزاران خوب و توانمند و ایثارگر. اسم من محمد است و اگر ریا نباشه معتادم هستم. مرسی از حضور همه اعضا و کیف میکنم از نقطه نظرات و تجربیات خلاقانه اعضایی که در این کارگاه حضور دارن و خوشحال از اینکه توفیق این خدمت هم به من داده شده که نگاه من اینه که هدیه‌های روحانی توی زندگی هر معتاد در حال بهبودی توفیق خدمات داوطلبانه در خدمات هست، که این هدیه رو من روحیه سپاسگزاری ایجاد میکنه که از خداوند و تمام خدمتگزارا تشکر کنم. آیتمی رو که بچه ها در موردش اشاره کردن، دوستان حاضر در کارگاه و من هم نسبت بهش اشاراتی دارم، چشمانداز این سطح خدماتی و اهداف این کمی ناحیه خدماتی گروه های آنلاین رو که از ابتدا به عنوان یک تاریخچه، یک خاطره، یک رزومه یا یک شکلی از قالبه تشکیل شدن یک سطح خدماتی ما تجربه کردیم، که این تجربه رو در سطوح خدماتی مختلف من داشتم، چه شورای منطقه ایران که از یه روزی که چند تا گروه بودیم شدیم 10 تا ناحیه و 30 تا و کمیته های الحاق، تفکیک و شکل‌گیری، و توفیق خدمات تو هر سطح خدماتی رو به جهت اعتماد اعضا داشتم و به این لول آشنایی داشتم که این توفیق نصیبم شد. و فصل 10 روابط عمومی هم در چگونگی، یعنی توی 13 چپتر روابط عمومی فصل 10ش در مورد جلسات آنلاین و گروه های آنلاین و تالارهای گفتگویی که در فضای آنلاین میتوانیم داشته باشیم، با چه شرایطی، با چه پیش زمینه هایی و چه پارامترهایی رو لازم نسبت بهش توجه کنیم تا یک قابلیت قوی، درست سنجیده و مؤثر را در جلسات آنلاین به اجرا بذاریم. یادم بچه ها تو رویاه ها و چشمنداز ها یا به عنوان ختمش و اون اهداف تعیین کرده بودن و نوشتن و مکتوب هست از تمام نمایندگانی که اینجا بودن، و این خاطرات جملاتیه که همونجا تو صورت جلسه ها هست. تک تک اعضای تشکیل دهنده این ناحیه خدماتی با شوقی برخواسته از محبت بهبودی در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی معنوی را می چشند و به همین منظور برانند تا شانه به شانه یکدیگر با حفظ روحیه اتحاد و همدلی برای کمک به گروه های آنلاین در انتقال پیام بهبودی تلاش کنند، که این هدف اصلی ما سنت پنجم، پیام به یک معتاد در حال عذاب و همچنین یک معتاد در حال بهبودی است که بتونیم بهش کمک کنیم بهبودیش رو قوت ببخشه. و اهدافی که تو این قصه در این ناحیه خدماتی که شکل گرفته و بچه ها خیلی بهش قوت بخشیدن، خدمتگزارانی که تو این نزدیک به 2 سال در این سطح خدماتی هستن، اینه که توسعه و پیام رو تونستن یک ایجاد هماهنگی داشته باشن از طریق شکل‌گیری و جمع شدن تعدادی نماینده که در فضای آنلاین به معتادا پیام رسانی می‌کردن. فراهم نموندن بستری مناسب در فضای آنلاین و تعامل با انجمن با رساندن پیام گروه آنلاین. این تعامل شکل گرفته، گروه ها این سطح خدماتی رو ایجاد کردن. این سطح خدماتی الان یک رابطه خدماتی داره به یک ناحیه خدماتی که فرصت خدماتی و زنجیره NA رو به هم متصل میکنند و این زنجیره دوباره در شورای فرامنطقه ADM، شورای فرامنطقه اروپا هم ما به این زنجیره و بدنه این سطح خدماتی اتصال را دارد به جهت تعامل و تبادل اطلاعات قوی که در NA لازمه که سطوح خدماتیمون دارای این زنجیره و حلقه های درست باشند. همکاری و تسهیل در فعالیت های خدماتی که در گروه های آنلاین میشه که همینجا الان دارید این همکاری و تسهیلگری رو شما میبینید. کمیته های خدماتی، کمیته ثبت لینک، آدرس ها و شناسه، کمیته اطلاع رسانی، کمیته کارگاه ها که داره همزمان مثل بچه ها خیلی این فضای این کارگاه رو تجربه کردن. یه فضای اصلی داشتیم، 10 تا اتاق دیگه، 3 تا 5 تا اتاق دیگه و میتونستی انتخاب کنی در مورد خدمات، شهر وظایف، راهجو، راهنما و امروز هم این فضا در این بستر با توجه به توصیه‌ای که خود فصل 10 روابط میشده که این فضا را میتوانیم توی تسهیلگری که ایجادش برای این سطح خدماتی جز به اهدافشه. ارائه خدمات آموزشی و تبادل تجربه الان به اینه دارید میبینیدش. ایجاد هماهنگی بین گروه های آنلاین جهت ارائه خدمات مؤثر. چقدر کیف میکنیم که تبادله داره اینجا اتفاق میفته. پاسخگویی به سوالات و بررسی نیازهای گروه های آنلاین در این بستر. آقا گروه نمایندهش، خدمتگزارانش به هر دلیلی از طریق خدمتگزاران قابل اعتماد خودشون سوالاتشون رو میخوان، پاسخخواهی میخوان و نسبت به این که اگر من داوطلب خدمتی هستم پاسخخواهی های من رو هم وقتی میکنند من هم در جهت ارائه خدماتم مسئولیت و تعهد رو خواهم داشت. ایجاد ارتباطات مؤثر بین گروه ها بر اساس وجدان گروهی که شکل گرفته و الان بچه‌هایی که به عنوان نماینده تو این سطح خدماتی و ناحیه خدماتی که شکل گرفته هستن این تعاملات رو چقدر قوی میبینن، حس میکنن و نسبت بهش برای گروهشون همراه با رشد و ارتقا و آگاهی هست. ایجاد ارتباطات مؤثر بین گروه ها الان پرورش خدمتگزاران مورد اعتماد، ایجاد فضای مناسب برای رشد اعضا و ایجاد فضای لازم جهت تبادل تجربه بین گروه های آنلاین. وقتی ابتدای این کارگاه معمولاً درخواستمون اینه بچه ها کمک کنید به اعضای بیشتری این کارگاه ها رو اطلاع دهید. حتی تو اون 10 دقیقه اول تمام اعضای حاضر در این کارگاه میتوانن اطلاع رسانی را به عهده بگیرن به توسط 4 تا گروهشون. نماینده هستن توی واتساپ گروه خدمتگزاران گروهشون. اگر هم فرصتی رو دارن این کارگاه ها رو در زمان ارائه گزارششون باید این اطلاعات رو انتقال بدید به اعضای گروه تا بتوانند از این ثمره کوشش های عاشقانه شما ها بهره ببرند. کمک به رساندن پیام به معتاد در حال عذاب و حفظ اتحاد در انجمن و رعایت 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم خدماتی در کلیه موارد فوق. این 12 موردی که توی اهداف نوشته شده که چقدر تو این قصه ما می توانیم تعاملات رو داشته باشیم. تشکیل کمیته های فرعی برای ارائه خدمات مؤثر نیاز به گروه های آنلاین. الان نزدیک به چند کمیته خدماتی در این فضای خدماتی شکل گرفته و اگر احساس نیاز شود باز هم این اتفاق به توسط رأی بیدار آگاه نمایندگان گروهی که در این سطح خدماتی هستند نسبت به این قصه یک شرح وظایفی برای کمیته جدید برای ارائه خدمات مؤثر طبق مفهوم یک توسعه و خدمات مؤثر در راستای پیام رسانی این شکل میگیره. الان کمیته های فکر میکنم توسعه و گسترش هم در راستای این هست که اساسنامش تایید بشه از طریق نماینده ها و مطمئنن فراخوان خدمتگزارش هم ارائه میشه به همه گروه ها، کسانی که داوطلب این خدمت هستن این خدمت رو به عهده بگیرن. همه اینا رو گفتم بدونید که در هر معتادی میتواند این امکان رو داشته باشد تا پیام ما، پیام NA، پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام رو بدون در نظر گرفتن جغرافیا در فضای آنلاین تجربه کند و زندگی تازه‌ای را در پیش گیرد. ابتدای راهنمای خدمات محلی میگه با توجه به جغرافیای خود شما رو پیشنهاد میکنیم نسبت به جغرافیا و موقعیت مکانیتون از پیام NA بهره مندید، اما بهره مند شوید. اما در فضای آنلاین ما میگیم بدون در نظر گرفتن جغرافیا در فضای آنلاین تجربه و زندگی تازه‌ای رو در پیش گیرید. این یکی از چشم‌اندازهای این ناحیه خدماتیه و چقدر منحصر به فرد در تمام سطوح خدماتی که در دنیا تشکیل شده بوده، هست و خواهد شد. و این یکی از دستورالعمل‌هایی هست که تازه ما میتوانیم بهش جامعه عمل بپوشانیم. امیدوارم که هیچ متادی در این ایام، در این سطح خدماتی، در هر جای دنیا از درد و رنج اعتیاد هلاک نشود و به پیام معتادان گمنام به هر ملیت و زبانی دسترسی داشته باشد. به امید اون روز منم کنار شما توفیق داشته باشم خدمتگزار قابل اعتماد و لایقی باشم. سپاس یاسر جان، در کنار شما همه حاضرین هستم. عاشق همتونم، روزتون پربرکت، ایام به کام.
مرسی مرسی محمد پدر، خیلی عالی بود، متشکر. بازم تشکر میکنم از همه سخنرانا، سرگروه ها، اعضای شرکت کننده، خدمتگزارا، پشتیبانا، یه عالمه آدم اینجا داشتن در واقع زحمت کشیدن، خدمت کردن که در واقع این دوره همی و این کارگاه برگزار شد. یه چند دقیقه وقت داریم، میخوام وقت بدم به مسئول کمیته کارگاه های آنلاین، جواد وفا. جواد و بفرمایید.
نکردم. من اسمم جواد، معتادم هستم. قبل از هر چیز باید تشکر بکنم از اینکه این فرصت رو به من بچه ها توی این سطح خدماتی دادن که مدتی هم بتونم این خدمت کمیته کارگاه رو داشته باشم. و چقدر جالبه که هر دفعه‌ای که من توی این کمیته کارگاه کارگاهی رو برگزار میکنیم، حداقل یکی دوتا مطلب هستش که برای من تازگی داره و دارم یاد میگیرم. و چقدر بابت این سپاسگزارم. در اصل تشکر میکنم به خاطر حضور تک تکتون و بچه‌ای که مخصوصا خدمت رو توی این کمیته قبول کردن، مثلا امروز برای برگزاری این کارگاه زحمت کشیدن. تشکر میکنم. به اطلاعاتون میرسونم که کمیته خدماتی، در واقع ناحیه خدماتی گروه‌های آنلاین، کمیته آموزشش، ما هر روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر داریم تلاش میکنیم به وقت ایران که بتونیم در واقع جلسات درون گروهی رو داشته باشیم، حداقل برای گرفتن پیشنهادات، ایده هاتون و دوستانی که تمایل دارن به همکاری میتونن حضور داشته باشن. ما با گرفتن ایده های شما میتونیم در واقع کارگاه های بهتری رو برگزار بکنیم و قطعا با حضور شما این امر مؤثر خواهد شد. اون چیزی که به عنوان سیاست یا مسئولیت یا شرح وظایف یا چشم‌انداز خدماتی ما در نظر گرفتیم برای این کمیته در واقع کارگاه ها اینه که ما روی محتوا و روی کیفیت کار بکنیم و از حالتهای در واقع نمایشی در واقع دوری بکنیم. میدونم که فضای طوریه که اگه ما 5 تا سخنران خارجی بیاریم با مدت زمان و پاکه بالا، قطعا جذابیت بیشتری داره، خیلی آدم رو میاره اینجا، ولی در واقع فقط کمیت و تعداد رو خواهد برد بالا، ولی کیفیت رو شاید آنچنان مؤثر نتونه ارتقا بده. و ما امروز کارگاهی که برگزار شد متمرکز بودیم روی اینه که آگاهی اعضا رو نسبت به شرح وظایف اعضا در یک سطح گروه و همینطور شرح وظایف اعضایی که به عنوان نماینده گروه هستن و جایگاهشون رو هم در سطح خدماتی هم در سطح گروه در واقع نشون بدیم. به خاطر همین بودش که ما روی متمرکز بودیم روی اینی که از منابع استفاده بکنیم و از اعضای استفاده بکنیم که میتونن به این هدف ما رو برسونن، نه صرفا افرادی که مدت زمانهای پاکی خیلی بالایی داشته باشن ولی نتونن تو این امر آموزش به همون کمک بکنن. مسئله بعدی که من عرض میکنم خدمتون، ما جمعه آینده کارگاهی رو خواهیم داشت که شکل و اجراش یه مقدار متفاوت تر خواهد بود. ما متمرکز خواهیم بود روی چالش هایی که در حال حاضر گروه های آنلاین باهاش روبرو هستن و مطالب مختلفی رو در موردش خواهیم داشته. این هفته بچه های کمیته کارگاه برنامه ریزی هاشو خواهند کرد، سخنرانان و موضوعاتش رو خواهند داشت، ولی چهارشنبه دوباره ساعت 3 روزیه که تصمیمات قطعی و نهایی خواهد شد. من شماره تلفنم رو توی چت گذاشتم صرفا به خاطر این که دیدگاه های شما، پیشنهادات شما، ایده های شما رو، نقاط ضعف و قوتی که شما تو کارگاه ها میبینید رو بتونید مستقیما با من در ارتباط باشید. این شماره رو واتساپ من نصبه و میتونید از طریق واتساپ به من پیام بدید. من مطلب دیگه ای ندارم و تشکر میکنم از این فرصت خدمت و از اینی که بچه هایی که توی این کمیته و بچه هایی که امروز توی این کارگاه شرکت داشتن مجددا تشکر میکنم. یاسر جان من تمامم، اگه کارگاه رو میخواید ببندید من در خدمت هستم.
مرسی، مرسی از همتون. فکر کنم بچه ها و اندازه کافی تشکر کردن از خدمت گذارا. منم دوباره تشکر میکنم، مخصوصا بچه که حضور پیدا کردن، چون واقعا بدون حضور اعضا هیچ مفهومی نداره، این فضا به وجود نمیاد. بازم مرسی، امیدوارم که از همدیگه چیزایی یاد گرفته باشیم که بتونیم ببریم تو گروهامون، توی زندگیمون و تو خدماتمون استفاده بکنیم و بتونه در واقع کمک کنه که یه قدم بریم جلو و در واقع بهتر باشیم تو کاری که انجام میدیم. فکر میکنم دیگه وقت جلسه‌مون تمومه. بازم از همه تشکر میکنم و جلسه رو با دعای آرامش میبندیم. دوستان جواب جا میکروفون رو باز میکنی یا من در واقع دعای آرامش رو بخونم برای همه؟
اگه خودت بخونی بهتره، چون پاسل صورت نتا فرق میکنه اگه بخونید برشان.
پس با اجازه همتون من دعای آرامش رو میخونم و امید این که روزی بیاد که هیچ معتادی از درد اعتیاد در واقع در عذاب نباشه. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه ها که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه ها که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. ممنون از همه، روزتون بخیر و به امید دیدار.